أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در خاتمه بحث مکاسب محرمه مسائلی فرمودن طرح میکنم که یک مسئله درباره بیع مصحف بود، یک مسئله در مورد جوائز السلطان بود، دو مسئله سوم در مورد ما یأخذه الجائر از خراج و مقاسمه. این مسئله مستقل از بحث گذشته، گرچه لابلای بحث گذشته یک جا به مناسبت بهش اشاره شد و فی الجمله مطلبی رو عرض کرد. ما میدانیم که شارع مقدس اسلام یک سلسله اموال را به عنوان مال عمومی، مال مسلمین، چیزی که باید در راه مصالح مسلمین مصرف بشود قرار داده و ولایت این اموال را چنه تولیتش را به عهده حاکم مسلمین، ولی مسلمین، پیامبر، امام و جانشینان امام طبق ادله گذارده است. اینها وجوه و اموالی است که باید صرف در مصالح مسلمین بشود. یک زکات، زکاتی که به اشخاص تعلق می‌گیرد باید حاکم از اونها قبض کنه و بگیره و بعد در راه مصالح مسلمین صرف. دو وجوهی که از اراضی خراجیه گرفته می شود. اراضی خراجیه زمین هاییست که مال مسلمان هاست، زمین هاییست که در حال فتح، روزی که لشکر اسلام یک سرزمین رو فتح می کند، زمین هایی که آباد بوده، این زمین ها میشه ملک برای همه مسلمان، یعنی غنیمتی میشه که به همه مسلمان ها میرسه و بعد تقسیم که نمیشه کرد، چون مربوط به خود اونا هم نیست، به نسل آینده هم هست. بنابراین مقرر شده که این زمین ها در اختیار حاکم شهر، حاکم اسلامی باشه و منافع اینها خرج مصالح مسلمین بشود، خرج اون چی که دولت اسلامی نیاز دارد، مصالح عامه مسلمان ها، حدود و ثغور رو حفظ کردن، تجهیزات ارتش رو معین کردن و به چنگ آوردن، راه سازی ها، کارهای عام البلوا و مورد نیاز هم. خراج اینها برای استفاده از این زمین ها حاکم شهر دو راه داره. یک راهش این است که این زمین ها رو تیکه تیکه، قطعه قطعه به اشخاص واگذار کنه در مقابل در حقیقت یک مال اجاره معین، یک مبلغ معین، یک قطعه زمین 10 هکتار به شخصی میده، میگه سالی مثلا 5 خروار گندم باید خراج بدی یا سالی 5000 تومان باید بپردازی. یه وقتی این است که نه، قطعه زمین رو میده و میگه توش کشت بکن، مثلا مخارجش به عهده خودت، هر چی درآمد پیدا کرد بعد از وضع مخارج، نصفش مال تو، نصفش مال دولت، ثلثش مال تو، دو ثلث مال دولت، دو ثلث مال تو، یک ثلث مال دولت، هر جوری که بینشون توافق حاصل بشه. البته این توافق ممکنه به تناسب زمین‌ها و جاهای مختلف فرق بکنه. یه زمینی است که نیاز به فعالیت زیاد داره تا ثمری ببخشه، ناچار سهم دولت کمتر میشه. یه زمینی است که خودش یک آبادانی نفسی داره، ناچار سهم دولت بیشتر میشه. موارد تفاوت پیدا میکنه، قسم قرار میدن، قسمت میکنن درآمدش رو، اینو بهش میگیم مقاسمه. قسم اول رو اصطلاحا اینجا بهش میگیم خراج، این قسم دوم رو میگیم مقاسمه. مقاسمه نظیر مزارعه، نظیر مساقات، که چند نمانند اونهاست، ولی چند برای این که یک لفظ عام نیست، عام از مورد سعی و مورد به اصطلاح درختکاری و مورد زراعت و همه اینها کلا میگیم مقاسم. اینها درآمدهاییست که باید حاکم اسلامی جمع‌آوری بکنه و بعد در راه مصالح مسلمین خرج. حال آمدیم و یک حکومت غیر شرعی، یک حکومت جائر مسلط شد بر کشور اسلامی و این زکات و خراج و مقاسمه را از مردم گرفت، از این کسانی که اراضی به یدشون هست، از این کسانی که زمین مال خودشون و زکات بهشون تعلق میگیره، از این کسانی که مثلا گاو و گوسفند دارن و زکات بهشون تعلق میگیره، فرستاد مأمور و با اسلحه و زکات و خراج و مقاسمه را از دست اونها گرفت، حساباشون رو کرد و تصفیه کرد. قاعده چه اقتضا میکنه؟ حساب این مال چگونه است؟ از نظر قواعد اولیه چند مطلب داریم. اولا این پولی که حاکم از این شخص به عنوان خراج یا مقاسمه و یا زکات گرفته، قاعده اقتضا میکنه نه زکات حساب بشه، نه خراج حساب بشه، نه مقاسمه. اصلا خراج و مقاسمه و زکات حساب نشه، بلکه خراج و مقاسمه و زکات به عهده اون شخص بدهکار باقی میمانه. این پول که این آقا گرفته یه پول زور ازش گرفته، او چه کارا بود که بگیره؟ متولی این پول، صاحب این پول به عبارت دیگر، ولی صاحب این پول حاکم شرع، امام، پیغمبر، نائب امامه، به دست او چه داده نشد. دیگری آمده به زور گرفته، او کاری نبوده در واقع، پس من بی خود به او دادم، حالا ترسیدم به ناچار شدم بدم، زور بود. خیلی کسا ممکنه پول زور از من بگیرم، پول زور گرفتم که مبرع ذمه من نمیشه. اگر من به زید 100 تومن بدهکارم، امر اومد بالا سر من واسطاد و با ضرب تازیانه گفت 100 تومنی که به زید بدهکاری بده به من، و از من گرفت 100 تومن گرفت، آیا ذمه من نسبت به زید بری شد؟ بدهکاری من نسبت به زید ادا شد؟ نه. پریروز اشاره کردیم بدهی در ذمه انسان به نحو کلی است، ولا قاسم اصطلاحی، مقصود از قاسم مزارع عرض یا وکیل اون مزارعه. کی به شما گفت 100 تومن زیده؟ 100 تومنی وقتی 100 تومن زید می شود که خودش بگیرد، مادامی که 100 تومن رو خود زید نگرفته، 100 تومنی خود منه، به زور از من گرفته به عنوان زید، عنوان که قصد او که دخالتی در مطلب نداره. در مورد زکات و خراج و مقاسمه هم همینطوره، طلبکارش کس دیگه است، مسلمین و ولی مسلمینه، دیگری آمده به زور گرفته، چیز دیگر رو گرفته، از من مالی رو به زور برده، نه به عنوان خراج و مقاسمه واقع بشود. پس این اصل اولی اقتضا میکنه این پول ولو او به عنوان خراج گرفته، قبض رسیدش هم نوشته توش که چقدرک بابت خراج فلان زمین، چقدرک بابت زکات فلان زمین گرفتم، نه زکات است و نه خراج، بلکه پول زوری است که از این شخص دهنده گرفته اون شخص. این یک. یترتب علی ذلک، مقتضی القاعده یترتب بر این مطلب که این پول در دست اون حاکم جائر یه پولیست قصبی، پول زور گرفته است. پول قصبی که شد لا یجوز برای او تصرف، و اگر همین پول رو به دیگری داد، برای دیگری هم لا یجوز تصرف، باید بره پس بده به اون شخص دهنده. حالا او بده کار خراج و مقاسمش رو باید بره خدمت امام و خراج و مقاسمش رو تصفیه کنه، ولی این پول من باید بهش برگردونه. این پول زور بوده، پول دیگریست. این سه مطلب. پس اولا زکات و خراج و مقاسمه نباید واقع شود، ثانیا این پول در دست حاکم جور قصب و حرام، و ثالثا وقتی هم به دست من میرسد به هر نحوی با حاکم جور معامله کنم، یا جایزه به من بده، در مقابل کارم اجرت بده، هر چی باشه باید حرام باشه. مال دیگری رو داریم، مال دیگری رو باید برم تحویلش بدم، اگر میشناسم، اگر نمیشناسم فحص کنم، اگر علم اجمالی دارم چه کنم؟ همه اون بحثای گذاشته باید در اینجا بیاد. اون چرا که دیروز و پریروز و روزهای قبل بحث کردیم راجع به ما یأخذه از جوایز سلطانی که میداند فیه الحرام، باید اینجا یکی از مصادیقش بشه. این میشه مقتضی قاعده. ولی اون چه که باعث شده این بحث به طور مجزا مطرح بشود اینه، یه سلسله روایات داریم که از این روایات استفاده می شود، استشمام می شود که نه در این مورد خاص حکم غیر از این مقتضای قاعده است. چرا نمی دونیم، شاید هم یه خورده بتونیم از بعضی از روایات استفاده کنیم ولی قول حتمیشو نمیدیم. شاید علتش برای این جهت امام علیه السلام، امام صادق، امام باقر، ائمه دیگر دیدن فعلا حکومت دست این خلفاء جائر و میرن به زور خراج و مقاسمه رو از مردم میگیرن، صحبت یه نفر و دو نفر و پنج نفر و ده نفر و صد نفر نیست، همه ملت، همه مردم با اینا سر و کار داره، با اینا گرفتاری داره. بعد بیان بگن آهای شما این پولایی که میدید به اینا بی خودی دادید، حساب نمیشه، باید یه دفعه دیگه بیایید بدید. و هر کم این پولا رو از اونا بگیره، معامله میکنه، داد و ستد میکنه، خرید میکنه، میفروشن اینا رو تو بازار، میخرن اینها، همه باطله، همه باطله، همه حرامه. حسابش رو کردن دیدن اگر اینجور بگن خلاصه مشکلات مردم زیاده، ولی قاعده اینو اقتضا میکنه. امام به عنوان ولی این موقوفه کنه میتونه کنار واسه بگه یک ذرهشم قبول ندارم، هر چی دادید، هر چی گرفتید، بی خود دادید، بی خود گرفتید، قبول ندارم. ولی امام از یه طرف ولایتش بر همه همین مردم، مساره همینا رو با عاید رعایت کنه، بگه همه اینا رو قبول ندارم که این مردم بدبخت میشن، سرابهای وجودشون در حرام غرق میشه، اونی که شیعه است و متعبده باید دو مرتبه و سه مرتبه خراج بده، ضرر مالی و اقتصادی زیاد بهش میخوره، یا میره با اینا معامله میکنه، جنس بهشون داده، جنس گرفته، اینی که گرفته حلال نیست براش، بعد میخواد کنیز غیر کنیز اموال تمام چیزهاشون به حرام آلوده میشی، سر تا پای زندگیشون میشه حرام، دیگه حلالی در این اجتماع یافت نمیشه. امام علیه السلام مراعات اینا رو میکنه، میاد و در این میان یه مقدار از حق خودش تنازل میکنه، میگه من این که کنار نشستم در این حال که میبینم حق منه و اونا قصد کردم و من باید این پول رو بگیرم و تصرف کنم و مصرف کنم، ولی اونا حالا به زور چنین می کنند، من برای تسهیل بر همین مسلمان ها قبول کردم، ید اونا رو به عنوان ید خودم بهشون پرداختید، ذمتون بر این شد، قبول کردم. وقتی امام قبول بکنه دیگه ما طلبکار دیگه ای که نداریم، که باید امام قبول بکنه، اینی که باید امام اینا رو بگیره فرق نمی کنه که به ید خودش مستقیما بگیره یا وکیلش، نائبش، مأمورش، دیگری بیاد بگیره، امام بگه قبول کرده. حالا اینجا رو میگه امام قبول کرد و بعد چه قبول کرد امام؟ پس ذمه شما بری شده و اینا شد پول خراج و مقاسمه و زکات، دیگه پول قصبی نیست، زورکی نیست، پول خراج و مقاسمه ایست که باید الان دست امام باشه، دست اون شخص جائره. امام میاد یه حکم دیگه هم روش میذاره، میگه اگر به وسیله این پول به دست شما آمد، در دست شما هم حلاله، اینم قبول کردم. خب اگر امام اینم بفرماید بازم مصیبتی پیش نمیاد، آسمونی زمین نمیاد، خلافی هم نشد. پس یه حساب حساب قواعد داریم، یه حساب اینی که ممکنه امام چنین اجازه ای بده و در نتیجه حلال بشه، هم ذمه دهنده بری بشه و هم حالایی که من در اثر معاملاتی این مال این پول به دست من رسیده برای من حلال بشه. رفتم از دولت خریدم یه مقدار مثلا گوسفند رو، بعد دیدم این گوسفند هست که به عنوان زکات فرستاده از فلان ده گرفتم، آیا این معامله من درسته، خرید من درسته یا نه؟ امام میگه بله درست، قبول کردم زکات او رو و قبول کردم معامله و خرید تو را. حد اکثر مثل یک بیع فضولی میشه که بعد مالک اجازه داده اون بیع فضولی رو. پس اینم مهاری ازش لازم نمیاد، اشکال عمده ای تولید نمی کنه. این نمال اشکال که حالا امام این اجازه رو داده یا نداده. اینجاست که یک سلسله روایات داریم، بر اساس این روایات عده‌ای از فقها معتقدند که بله امام چنین اجازه ای داده و لذا یحل اخذ اون چیزی که سلطان جائر از مردم به عنوان خراج و مقاسمه و زکات گرفته. اینا دیگه جزء اموال قصبی سلطان به حساب نمیاد. اونایی رو که دیروز پریروز حساب میکردیم اون پولای زوری بی جهتی است که سلطان جائر گرفته، بی خود که یه باقی رو دیده خوشش اومده قصد کرده و مصادره کرده مثلا، اونو میگفتیم. اما اون رو که رسما طبق قانون به عنوان خراج و مقاسمه گرفته یجوز. و از این روایات اینطور استفاده کنید. عده ای از فقها این چنین فتوا دادن، بل ادعای علیه الاجماع، ادعای اجماع هم برش شده، ولی در این حال مخالف هم داره. و این مسئله در سده های اخیر مورد بحث و گفتگوی زیادی شده. عده ای درباره این مسئله به خصوص رساله مستقل نوشتن، من جمله مرحوم محقق ثانی محقق کرکی، ایشون رساله نوشته در حلیت اینها. یک کسی دیگه آمده یک رساله مستقل نوشته در جواب رساله محقق کرکی که لا یجوز، نه فایده نداره، چنین اجازه ای ثابت نشده. مقدس اردبیلی یه مقدار موافق با اون لا یجوزه، مؤید لا یجوزه، تقریبا مرحوم مقدس با محقق کرکی تقریبا معاصر بودن، هر دو مال زمان صفویه هستن. این گفتگوی سنگین هم بین اینها قرار گرفته و لذا در این بحث که میبینیم تا آخر بحث نظر شیخ هم روی رساله این دو بزرگوار میچرخه، رساله محقق کرکی قاطعت اللجاج، اسم رسالش فی حل الخراج قاطعت اللجاج، فی رساله دیگه در جوابش مرحوم شیخ بین این دوتا میخواد قضاوت کنه و حل و فصل کنه. ناچار باید روایاتی رو که در این مورد هست و بهش تمسک شده دونه دونه ببینیم، تجزیه و تحلیل کنیم، ببینیم این روایات چنین حکمی ازش استفاده میشه که ائمه علیهم السلام مطلقا در زمان حکومت‌های جائر نسبت به این مواد از اموال اجازه تصرف داده باشن و یا نه. باید روی روایات دقت کامل کرد. از ثالثه ما یأخذه السلطان المستهل اخذ الخراج والمقاسمه من الاراضی باسمهما، اون چرا که سلطانی که به عنوان این که خودش حلال براش و خودشو ولی میدونه و مستحل اخذ خراج و مقاسمه میداند، مستحق میدونه، میگیرد از زمین ها به عنوان خراج به عنوان مقاسمه و من الانعام باسم الزکات، از چارپایان. بله خراج چی؟ معنی خراج اینو که دو سه مرتبه گفتیم، امروز اول بحث هم گفتیم، شما تشریف نداشتی، گفتیم زمینی را از اراضی مفتوحه الانوار که ملک للمسلمین، امام در اختیار کسی قرار میده، بعد میگه در مقابل این زمین مثلا سالی 10 خروار گندم 5 خروار گندم یه مقدار معین باید به خزینه دولت بپردازی، این اسمش رو داریم خراج، خراج زمین. اراضی خراجیه، یعنی اراضی که ملک مسلمینه و امام با چنین قراردادهایی به دست اشخاص میدهد. نه مالیات ما در اسلام به اون شکل نداریم. این مالیاتی که امروز درآمد اسلام زکات است و خمس است و خراج و مقاسمه، همین هست مالیات اسلامی. همینه، البته جزیه هم هست که مربوط به غیر مسلمان ها میشه. درآمدهایی که از مسلمین اخذ میکنن همین چند تا هست. بله، کلمه مالیات تو ملومه داشتی؟
نه
برداشت همین کلمه خراج، معناش همینه. شما اسمشو بذار مالیات، ما در معنی در اصطلاح که با هم نزاع نداریم که اسم همینو میذاری مالیات، بگو مالیات. و من الانعام باسم زکات، چیزی رو که با سلطان جائر از گوسفند و گاو به عنوان زکات گرفته. یجوز ان یقبض منه مجانا او بالمعاوضه، می شود از دست سلطان جائر گرفت مجانن به عنوان جایزه یا بالمعاوضه، چیزی بهش فروختم در مقابلش از این گوسفندا بهم داده مثلا. و این کان مقتضل قاعده حرمته، در حالی که مقتضای قاعده اولیه این است که اینا حرام باشه. چرا؟ لانه غیر مستحق لاخذه، برای اینکه اون سلطان جائر حق گرفتن اینها رو نداشته. فترازی معمن علیه الحقوق المذکوره فی تعیین شیء من ماله، و این که آمده رضایت کرده، ترازی کرده با اون کسی که بدهکار خراج و مقاسمه است و این 5 خروار گندم رو به عنوان خراج گرفته و به اجل خراج یا زکات گرفته، این ترازیش فاسده، به درد نمیخوره رضایت او. این درست مثل اون میمونه که ترازی یک ظالمی با مستاجر دار الغیر فی دفع شیء الی عوض الاجره، من از یک کسی خونه رو اجاره کردم، به صاحب خونه اجاره رو بدهکارم، یه نفر ظالمی میاد میگه اجاره ای که باید به او بدی بده به من، 1000 تومان اجاره رو از دست من گرفت. آیا این میشه اجاره خونه او؟ نه، این یه پول زوریست که این گرفته، اجاره او همونطور به ذمه من باقی است. مثل اون جایی میماند که ظالمی با مستأجر خانه دیگری ترازی کند در این که بدهد چیزی را به او به عنوان اجرت. هازا مد ترازی، این در صورتی که تازه ترازی تو کار باشه، دهنده راضی بشه، گیرنده هم راضی بشه اون ظالم، تازه میگیم ترازیشون به درد نمیخوره و به عنوان خراج قاعدتا نباید واقع بشه. و اما اذا قهره راضی میشن ولی فایده نداره، برای اینکه مالک واقعی اون سلطان نیست. به عقیدهشون باشی، به عقیده که کار رو درست نمیکنه. اگر شما یه خانه این رو اجاره کردید از یه نفری به خیال این که اون مالکه، بعد فهمیدید نه مالکش کس دیگه بوده، این اجاره هایی که دادید به این چجوریه؟ برای ذمتون میکنه؟ اون بحث دیگری است. اون الاسلام یجب ما قبله در مورد شیعه شدن هم داریم که نباید تکرار بکنه، اونا یه ادله دیگری داره. اما از نظر اموال، از نظر بدهکاری ها، از نظر دیون و ذمه، اینا با قضیه نماز مخلوط بشه. و اما اذا قهره على اخذ شیء بهذه العنوانات، اگر یه جایی بیاد به زورم بگیره، یه نفر شیعه است و نمیخواد به اونا بده و میخواد ببره به امام بده، اینا به زور ازش میگیرن، ففساده اوزه، دیگه پیداست که مال قصبن در قصب است و هیچ راضی هم نیست طرف، پس میشه مال قصبی. وقتی که دست او قصبی شد، از دست او هم جایز نباید باشه گرفتنش. و کیفکان و علا ای حال، فما یأخذه الجائر، اون چی که جائر گرفته از این اشخاص باقیست به ملک مأخوذ من، ملک همین شخص میمونه، خراج و مقاسمه هم نباید واقع بشه. قاعده اینه، این مقتضی القاعده. ولی و مع ذلک یجوز و قبضه عن الجائر بلا خلاف یعتد به، در این حال در این مورد خاص گفتن نه، همه ایناش درست، او خراج و مقاسمش ادا شده، منم اگر رفتم از دست این جائر گرفتم، بر من حلاله، حلال است گرفتنش از دست جائر، بلا خلاف یعتد به بین الاصحاب. و ان بعض حکایت الاجماع علیه. قال فی محکی تنقیح، گفته لأن الدلیل على جواز شراء الثلاث من الجائر و ان لم يكن مستحقا له ام نفس الوارد عنهم. بله، شراء الثلاثه یعنی خراج، مقاسمه، زکات، گرفتنش، معاملش با این آقای جائر صحیحه، ولو اون مستحق نبوده، ولو این گیرنده و خریدارم مستحق زکات دوست، به عنوان خرید میگیره، تاجری داره تجارت میکنه و میخره اینا رو با از سلطان، جایزون. چرا؟ گفته به دلیل نصوصی که وارد شده از ائمه، لنفس بله النفس الوارد عنهم، دلیلش روایته، ول اجماع دلیلش اجماع هم هست، ولم یعلم مستنده، ولو سر شما نمیدونی. این کلمه مستند رو بالاش این آقا نوشته سره، بعدم ننوشته، برای اینکه معمولا مستند رو اجماع لم یعلم در جای میگیم که مدرک اجماع معلوم نباشه، اینجا اتفاقا مدرک اجماع معلومه، همین روایات لم یعلم مستند رو معناش اینه سر قضیه رو نمیدونیم. و یمکنن یکون مستند رو شایدن سرش این باشه که ان نزاله که حق للائمه، بالاخره حق خود اوناست و اونا حساب میکنن به این که اگر شیعه بگن جایز نیست، چنینه چنان، اینا در اسر و حرج میفتن. وقد از نول شیعت هم فی شراء ذالک، اجازه دادن، اذن دادن. خب خودشون که اذن دادن دیگه، شما که چیزی طلبکار نیستی که. فیکون تصرف الجائر، ولو جائر گرفته، ولی تصرف او مثل تصرف فضولی میمونه که یک کسی مال دیگری رو ببره بفروشه. این معامله مستقر نمیشه مگر مالک بیاد اجازه بده. مالک که آمد اجازه داد که دیگه حرفی درش نیست. اذن زم الیه اذن المالک، اگر منظم بشود به او اذن مالک دیگه اشکالی درش نیست. اینجا مالک البته مالک نیست، ولی مالکه، ولی المسلمینه، متولی موقوف است، اجازه داد، معامله صحیح. به هر جهتی نمیدونیم امام چی لحاظ کرده، به هر عنوانی بوده امام اجازه داده، نمیخویم خودمون اجازه درست کنیم. امام یک مسئله را رعایت کرده، حالا مصلحتش حرج بوده یا مصلحت تسهیله یا جهات اقتصادی دیگری رو برای شیعه رعایت کرده و به اون جهت اجازه داده، گفته اشکالی نداره. ول اولا ان یقال، ایشون کلمه مالک رو آورد، خوب بود بهتر بود که بگوید اذن زم الیه اذن متولی الملک، چون اینجا امام نسبت به این املالی که مثل زکات و مقاسمه و خراج در حکم متولیه، نه در حکم خود مالک. و فی جامع المقاصد ان علیه اجماع فقهاء الامامیه و الاخبار المتواترت عن الائمه الهداد، گفته هم اجماع داریم هم اخبار متواتر. و فی المسالک اطبق علیه علماء اونا ولا نعلم فیه مخالفه. و عن المفاتیح انه لا خلاف فیه. و فی الریاض انه استفاض نقل الاجماع علیه. اینها ادعای اجماع و لا خلافی که تو این عبارت بزرگان واقع شده. وقد تعید الدعوا هؤلاء بالشهرة المحققة بین الشیخ و من تأخر عن. اینا ادعای اجماع کردن، ما اجماع برامون خیلی روشن نیست، ولی این اندازه میدونیم که مشهور مسلم چنینه، شهرت برامون محققه، مؤید میشود این ادعای اینها به اون شهرتی که از نظر خود ما هم محقق است، شهرت بین شیخ و متأخرین از شیخ. و یدل علیه قبل الاجماع، حالا یکیش میریم تو باب استدلال، دلالت میکند بر این جواز قبل الاجماع، هنوز به اجماع نرسیده، مضافم الی لزوم الحرج العظیم فی الاجتناب عن هذه الاموال. اگر بگیم از این گونه اموال باید اجتناب کرد، حرج بسیار لازم میاد. بیشتر امواری که به بازار مهلت اسلامی وارد میشه به نحوی از دست حکومت عبور میکنه و به بازار وارد میشه، و اگر بگیم اموال حکومت این گونه اموالش هم حرام، پس تمام این اموال، معاملاتی که میشه، همه معاملات باطل، نتیجتا حرج عظیمی لازم میاد، دیگه انسان یه قطعه نون حلال نمیتونه گیرش بیاد. یک معامله حلال نمیتونه انجام بده. بل اختلال نظام بالاتر از هر چیز، اصلا اختلال نظام لازم میاد، نظم جامعه به هم میخوره. یه مح لأخذ الجوائز من السلطان. الان ولی یه روایاتی هم سابقا داشتیم، لا بأس به جوائز السلطان. بگیم این لا بأس به جوائز السلطان یعنی حتی در اون جوائزی که پول قصبی مال غیری باشه که به زور به زور از افراد گرفتن، اونجا رو که نمیخواد بگه لابد امام، کجا رو میخواد بگه؟ جوائز السلطان معمولا از اون اموال عمده است که دست سلطان میاد. اون اموال عمده یا خراجه یا مقاسمه است یا زکاته. پس چون جوائز السلطان از ایناست، امام گفته جایزه، پس اون روایات هم یدل بر جواز این گونه اموال. روایاتی که سابقا خوندیم که دلالت میکرد بر جواز اخذ جوائز از سلطان، خصوصا جوائز سنگینی که احتمال داده نمیشه عادتا که از غیر خراج بوده باشد، و همونا بود که امام احیانا خودش نمیگرفت معللا به انفیاها حقوق الامه، میگفت در اینها حقوق ملته، نمیگفت مال یه شخص قصبیه، میگفت حقوق ملته. پس معلوم میشه موردش همین خراج و مقاسمه است، همونا رو امام به دیگران میگه جایزه گرفتنتون. پس این روایات هم یدل بر این که امام اذن داده، تجویز کرده این گونه اموال رو. مضافاً به این دو جهت، حرج و اختلال نظام یک، عموم روایاتی که سابقا خوندیم دو، روایاتون یدل بر این مطلب و بر این اذن روایات. سیر بحث رو گم نکنید، اصل قاعده اقتضا میکرد حرمت را بدهکار بودن دهنده، حرمت در دست جائر، حرمت در دست شخصی که من میخوام از دست جائر بگیرم. ادعا اینه که اینجا دلیل خاص داریم بر جواز، منی که از دست سلطان میگرم برام جایزه، ذمه او هم بری شده. حالا باید این ادله رو زیر رو کنیم. این دوتا دلیل به طور کلی بهش استناد شده بود، این روایات روایات خاصه. منها یک روایت صحیحة الحزا، ابی عبیده حزا از امام باقر علیه السلام قال سألته عن الرجل عن الرجل منا، یه مردی از ماها از شیعیان، یشتری من عمال سلطان، چیزی رو میخرد از نمایندگان پادشاه، از نمایندگان خلیفه، خلیفه اموی زمان امام باقر دیگه، و من ابل صدقه، شترهایی که به عنوان زکات گرفته ام، من ابل صدقه. دقت کنید، در اون زمان، زمان خلفا رسم بود، حکم اولی اسلامی هم اینه که وقتی که فصل زکات میشه، مأمور گیرنده زکات، به قول آقا اسمشو بذاری مالیات، جابی زکوات و صدقات، باید پاشه و بره خودش. توجه کنید اینقدر شما از جبهه چجور میدید، باید جابی زکوات خودش پاشه بره و ببرسه حساب یکی که از افراد را بررسی کنه. دقت کنه، توجه بفرمایید، حسابشون رو رسیدگی میکنه، امسال چقدر الان گوسفند داره، چقدر زکات بهش تعلق میگیره، گوسفندای زکات رو بگیره بیاره، شترای زکات رو بگیره بیاره، اونی که زکات بهش تعلق گرفته عین گوسفنده، عین شتره، عین گندم و جوه، همونا رو اخذ میکنه، میاره میرزه تو خزانه و تو اون محبتهی که مربوط به دعوه اصطلاح خلافت و حکومته، و بعد البته خود اینها مورد مصرف نیست، میفروشن پولش رو مصرف میکنن. حالا این رفته شترهایی رو که به عنوان زکات سلطان گرفته یا قنمش رو گوسفندش رو، این میخواد بخره، و هو یعلم، و این میداند، خوب دقت کنید روایت، انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي يجب عليه. این عامل وقتی که میره زکاتو بگیره، منصفانه نمیگیره، زور زیادی میگیره، عوض که 10 تا بگیره 12 تا میگیره، عوضی که طبق شرع به اراده خود دهنده واگذار کنه تعدادش رو، اونی که میخواد اخذ کنه جدا کنه، خودش میره خوباش رو جدا میکنه. پس یه مقدار بیشتر میگیره، بیشتر میگیرد از اون حقی که بر عهده اونها هست. این چطوره؟ خرید من این گوسفندا و شترا چجوریه؟ امام فرمود اولا بین شتر و غنم و مثل هنته و شعیر فرقی نیست، شتر باشه، گوسفند باشه، گندم باشه، جو باشه، به عنوان زکات گرفتم، فرقی بین اینها نیست. لا بأس به حتی یعرف الحرام بعینه فیجتنب، حتی یعرف الحرام بعینه فیجتنب. چی میخواد جواب بده امام؟ این جمله‌ای که بعد شیخ روش بحث میکنه، از این سوال و جواب صدر و ذیلش چی میفهمید شما؟ چنه بین ابی عبیده و امام باقر اصل این مطلب مسلم بوده که اگر اون عاملی که میره میگیره دقیقا به مقدار حق بگیره، زیادی نگیره، بعد خریدش برای من هیچ اشکال نداره. اونی که مورد شبهه بوده اینه که اگر میدونم زیادی میگیره چطور؟ امام میفرماید میدونی زیادی میگیره، اما نمیدونی این شترایی که میگیری تو الان اون زیادی هاست و حتما زیادی توش هست یا نیست. پس میشه از اون موارد اشتباه، از موارد احتمال، احتمال که شد براعت جاری کن. اگر یقین داری که تو این شترایی که میخری از اون زیادی هم هست، اون وقت برات شبه داره، تا مادامی که یقین نداری و علم نداری که اشکال نداره. پس تو همین یه قطعه دو تا مسئله در اومد. از این یه قطعه روایت معلوم شد که اگر اونی که میگیره به اندازه حقه، گرفتنش اشکال نداره. اگر میدونی یه مقدار زیاد میگیره یقین داری مربوطه به تو هم میشه، اون وقت اشکال داره. اون وقتی که یقین نداری مربوطه به تو بشود، اشکالی نداره خریدش. لا بأس به حتی یعرف الحرام به عینه فیجتنب. این یک سوال. قلت سوال دیگری مطرح کرد این شخص راوی، فما ترا فی مصدقین یجی اونا فیعخوز مننا صدقات اقنامنا فنقول بعناها فیوبی اونا ایجاها فما ترا فی شراعها من. سؤال دوم اینه، میاد مأمور دولت که از خود ما زکات بگیره، مصدق دولت، مصدق دولت مصدق سلطنه نیستا، کسی که قیمت گذاره، مقومه، کسی که میاد به اصطلاح مأمور مالیاتیه که ببینه چقدر به من زکات تعلق گرفته، اون میاد زکات ما رو جدا میکنه که ببره. هنوز نبرده، میگه بابا شما اینا میخواد ببرید بعدها به دیگری بفروشید، به خود ما بفروشید این گوسفندا رو، جدا کردید شد زکات، حالا به خود ما بفروشید، آیا خرید ما جایز از او یا جایز نیست؟ میاد زکات رو از ما میگیره، صدقات گوسفندامون رو میگیره، بعد بهش میگیم به اناها بفروش به خود ما، میفروشد به خود ما اون گوسفندا را، فما ترافی شرا آمین، چگونه از این خرید ما از اون؟ فقال، امام فرمود امکان قد اخذها و عزلها فلاغ است، اگر بگیره جدا کنه کنار بگذاره اون وقت به شما بفروشه اشکالی نداره، زکات بشه اشکالی نداره. این مسئله چی میخواد برسونه؟ در این مسئله معمول معلومه که حزا ابی عبیده میدونست که خریدن زکات اشکالی نداره. صحبت داره اینه که زکاتی که از خود من میخواد بگیره آیا من خودم بخرم اشکال داره یا نه. امام میگه اگر هنوز دست خودت این زکات نشده، هنوز جز مال توست، زکات شدمش وقتیست که تعین پیدا کنه، دست بذاره روی این پنج تا گوسفند بکشه کنار بگه اینا زکات، این تعین پیدا کرد، حالا تو بخری. والا مادامی که جز مال خودته این زکات نشده، مال خودت که نمیتونی بخری. پس اذا عزلها و جداش بکنه اشکالی نداره. فقال ان کان قد اخذها و عزلها فلا بأس. این دو سوال. قیل له، یه نفر دیگه اونجا بود سوال کرد، فما تراف الهنتت و الشعیر در مورد گندم و جو، یجی اون القاسم شخصی که مقاسمه با ماست و باید قسمت کنه، سهم کنه، در این مورد دیگه زکات نیست، قضیه مقاسمه است. فیقسم لنا حظنا، میاد جدا میکنه، نصفه ما رو بهمون میده، نصفه خودش هم بر میداره. و یأخذ حظه، نصیب و حظ خودش رو برداشت میکنه. فیعزله به کیله، و به یک کیلی او رو عزل میکنه و کنار میذاره، یعنی ذمش کیل میکنه، به وسیله یک کیلی برداشت میکنه میذاره کنار. حالا من میخوام ازش بخرم، فما ترافی شراء ذالک الطعام، آیا من میتونم این گندم از او بخرم یا نه؟ فقال، امام باز یه جوابی فرمود. چی میخواد بگه امام؟ ان کان قد قبضه به کیل و انتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غیر کیلن. اصلا جواب مسئله رو امام برد یه جدیدی. باز از این سوال و جواب معلوم میشه راوی میدونسته، امام هم این اندازه تقریر کرده، که اصل این چیزی رو که او به عنوان مقاسمه از تو میگیره خریدش جایزه. فقط صحبتی که داره اینه که من میتونم به غیر کیل بخرم. در خرید و فروش باید در مکیل کیل بشه، در موزون وزن بشه، در معدود شمارش بشه، اگر شمارش نشده و کیل و وزن نشده معامله بشه، معامله قراریه. بری در دکون یه گونی گندم اونجا گذاشته، بگی این گونی گندم رو خریدم 100 تومن، نه این معامله باطله، بگی خودم راضیم، غلط کردی، راضی هستی، فروشنده راضیه، بی خود راضیه، این معامله باطله، مگر مصالحه بشه. بی باطل، بی باید این گونی گندم رو بریزی تو ترازو، کیل کنی، وزن کنی، معین کنی چقدر، اون وقت بخری، ولی معامله باطله. البته لازم نیست این کیل حتما بعد از این که قرارتون شد حالا بگی یالا یکی یکی برای من بکش، حالا من میخوام بخرم. نه، اگر واسطه بودی دیدی همین آقا اینو کیل کرد از یه نفر خرید، اون وقتی که خرید میکرد کیل کرد، حالا میخوای شما از او بخری، میگی من دیدم کشیدی، دمم بود، دمم گندم از تو خریدم، این اندازه صحیحه. امام هم اینجا همین مطلب رو جواب میده، میگه این گندمی که از تو به عنوان قسمت گرفت، اگر فقط آمد و مثلا کاسه کاسه کرد گذاشت کنار، نمیدونی چند منه، تقسیمش به این نفع بود، کاسه کاسه کرد گذاشت کنار، یه کاسه بر خود یه کاسه بر اون، اما در مجموع حالا چقدر نصیب تو شده، چقدر نصیب او، نمیدونی، نمیتونی ازش خرید کنی، چقدر میخوای بخری؟ یه خرواره؟ دو خرواره؟ 50 منه؟ چقدر نمیخوای بخری؟ نمیدونی. اما اگر نه کیل کرد و گرفت، یعنی سابقا گندم رو معمولا ترازوهای بزرگ که نداشتن، که بعدا میخواستن تو ترازوهای کوچیک کوچیکی بکشن، مشکل بود، تا 20 سال پیش تو دهات هم بود، شاید حالا هم باشه. در مورد گندم و جو نظیر شیر امثال اینا کیل داشتن، یعنی یه ظرف بزرگی بود که میدونستن اگر پرش کنن مثلا 5 من گندم جا میگیره. اگر به این وسیله معین کرده که کنه الان میدونی چقدر گندمه، اشکالی نداره خریدنش. این کان قد قبضه به کیله، اگر او با کیل از تو قبض کرد و تو حاضر بودی، فلا بأس بشرائه من، اشکالی نداره که تو از او بخری من غیر کیلن، دیگه بدون اینکه کیل جدید بکنی. این سه سؤال و جواب. دلت هذه الروایه علی ان شراء الصدقات من الانعام والقلات من امال السلطان کان مفروغ الجواز، اصل این که خرید اینها از امال شاه جایزه، این معلوم بوده عند السائل، سائلم میدونسته که جایزه. و انما سأل اولا، در مرتبه اول سوال کرد از جواز خرید، مع العلم الاجمالی به حصول الحرام فی عید الامال، با این که میدانم فی الجمله در مال شاه زیادی هم میگیرن، حرامم توش وجود داره، یعنی مال قصبی غیر از خراج و مقاسم و زکات هم توش هست، از این نظر سوال کرد. و ثانیم سوال کرد مسئله دوم از جهت توهم حرمت یا کراهت در مورد شراء چیزی که از خود من به عنوان صدقه گرفته، آیا حرام دو مرتبه بخرم یا کراهت داره که بخرم؟ امام جواب داد نه، اشکالی نداره، کما ذکر فی باب زکات، این مطلب در باب زکات هم مطرح شد. و ثالثاً سؤال سومی که شد، از جهت این که حالا که من میخوام بخرم نیاز به کیل جدید نداره، همون کیل اولی که او تحویل گرفته و من علم بهش دارم کافیه، من جهت کفایت کیل الاول، از این نظر که دیگه معامله غرری نباشد و معامله صحیح واقع بشود. پس سؤال و جواب رفته رو این خصوصیات، معلوم میشه اصل مسئله مسلم بوده که خرید این گونه اشیاء از عمال سلطان بلا اشکاله. این روایت میشه مخصص قاعده گذشته. و بالجمله ففی هذه الروایه سؤالا و جوابا اشعار به ان الجواز کان من الواضحات الغیر المحتاجه الى السؤال. اصل مطلب بسیار واضح بوده که نیاز به سؤال نداشته، و الا اگر اصل مطلب واضح نبود خوب بود اولی سؤال ابی عبیده این باشه که اصلا خرید این صدقات و خراج و مقاسمه از عمال سلطان کلن جایز یا جایز نیست، و چنین چیزی رو سؤال نکرد. و الا بهتر این بود لکان اصل الجواب اولا به سؤال حیث انما یأخذونه به اسم زکات معلوم الحرمه تفصیلا. سؤال میکرد ابو عبیده، میگفت اونا که حق نداشتن زکاتو بگیرن، پس همه زکاتش حرومی که اونا گرفتن، پس بنابراین من چطوره بخرم، جایزه بخرم یا نه؟ فلا فرق بین اخذ الحق الذي يجب عليهم و اخذ اکثر منه. اگر از این حیث اشکال داشت، کم و زیاد گرفتنش فرقی نمی کرد، کمتر بگیره بیشتر بگیره مساوی بگیره، همش می شد مال مردم، همش حرام بود. و یکفی قوله علیه السلام حتی یعرف الحرام منه، حتی این عبارتی که خود امام گرفت، حتی یعرف الحرام منه به عینه، حرامش شناخته بشه معلوم میشه پس اصلش حلاله، که اون زیادیش حرامه اگر شناخته بشود. کفایت میکنه در این استدلال عبارت امام که فرمود حتی یعرف الحرام منه، در این که دلالت کند که مفروغ است و مسلم هلیت ما یأخذونه من الحق، اون نیست رو که به اندازه حقه و زیادتر نمیگیرن حلاله. و ان الحرام هو الزائد و المراد بالحلال، البته مادامی که دست خود سلطان بر او حرام تصرف، وقتی به دست من شیعه داده بشه حلال میشه ها، هو الحلال به نسبت الى ما ينتقل الی، به دست من که میرسه، و این کان حرامن به نسبت الى الجائری که عقد کرده اون رو، به معنای این که اون جائر و سلطان معاقب است بر این عقد و ضامنش هم هست و حرام است تصرف او در ثمن اینها، اون براش حرامه، نمیخوایم رفع مسئولیت از خلیفه جور بکنیم، امام اجازش به این اندازه است که اون شخص دهنده برای او ذمه، تو هم که از اون میخری برات حلال، اما اون خلیفه جور همه تصرفاتش حرام، یعنی وقتی اجازه داده شد اینجاهاشو امام اجازه میده. و فی وصفهی علیه السلام للمعخوذ بالهلیه دلالتون علی عدم اختصاص رخصه به شراء. امام تعبیری فرمود تو عبارت، فرمود حتی یعرف الحرام به اینه، معلوم میشه اونیش که غیر اون زیادیه حلالون، اونیش که غیر اون زیادیه حلالون، چون حلالون پس دیگه حالا گرفتنش به وسیله صدقه باشه یا شراء، به وسیله جایزه باشه یا شراء. مورد سوال شراء بود که من میخواستم بخرم از عمال سلطان، امام گفت حلال نگفت صحیح، مفهوم یعرف الحرام حلالونه نه صحیحون، صحبت صحت و فساد نیست، صحبت حلالونه. کلمه حلال که تو کار آمد فرقی نمی کنه، که من بخرم حلالون، جایزه بگیرم حلالون. و در این که امام وصف کرد اون پول گرفته شده را به هلیت، کلمه هلیت نداشتیم و توجه کنید، فقط از مفهوم یعرف الحرام میخواییم اخذ بکنیم، بگیم پس حلالون، این دلالت میکند بر این که اختصاص ندارد رخصت به مورد خرید، بلکه شامل میشه جمیع اموال انتقال به شخص من را ولو به نحو جایزه و صله بوده باشد. به این بیان اخیر فندفع ما قیل من ان الروایه مختصه بالشراء فلیقتصر فی مخالفت القواعد علی. بعضی ها گفتن روایت مورد شراعه، در مورد شراع میگیم جایز، در غیر مورد شراع نمیگیم، در غیر مورد شراع میگیم جایز نیست، صله و جایزش جایز نیست گرفتنش. نه، به این تعبیر که امام تعبیر به حلیت و حرمت کرد معلوم میشه صحبت صحت و فساد نیست و حلیت اختصاص به شراع ندارد. این مطلب. اشکال دیگری که بعضیا طرح کردن، شیخ میخواد یکی یکی این اشکالات رو جواب بگه، یه مقدار طولانیه میمونه برای فردا.
این مسئله فرمودن موضوع باید فرض باشه، این مسئله در کل برنامه چه فرض مواد
در بی در بی برای همه جا این
تمام مسئله.
بله بله، نونی که میری در این نونوایی میگیری از وضع نکنی معامله باطله، بی باطله، مگه مصالحه کنی یا اداره تصرف کنی؟
معاتات که میشه
این ظاهر
رو بله معاتات